بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 229، سطر چهارم. از ثانی ان قولهم العلم التام بالله یوجب العلم التام بمعلولها و قولهم ان العلم بذی سبب لا یحصل الا من جهت العلم بسببه لیس المراد من العلم التام بالله علم بماهیت العله. صدر فرمود که ما سه تا اشکال بر مبنای مشاء داریم. اشکال اول ما خوندیم. در اشکال دوم ایشون یه مقدمه ذکر میکنه، بعد با کمک اون مقدمه اشکال دوم رو وارد میکنه. در این مقدمه ثابت میکنه که علم علت به معلول باید علم حضوری باشد نه حصولی. این خلاصه مقدمه است. بعدم به دنبال میگه که پس علم خداوند که علت الکل است به معالیل نباید حصولی باشد، بلکه باید حضوری باشد و اگر باید حضوری باشد صبر و مرتسمه هست میشند، چون صبر و مرتسمه در علم حضوری به کار میاد یا در علم حضوری. و ما ثابت کردیم که علم علت به علم معلول باید حضوری باشد، پس اصلا جای علم حضوری و جای صبر و مرتسمه نیست. این کل اشکال دومه. هم مقدمه شو گفتم هم زیر مقدمه شو گفتم.
با مادیات
بحث میکنیم. بله فعلا باید علم حضوری باشه، این حرف ایشون. حالا بعد چند تا اشکال ممکنه به ذهن بیاد، بعضی اشکالاتو من در بین بیاناتم دفع میکنم، بعضی اشکالاتو مطرح میکنم و دفع میکنم، ولی حرف ایشون اینه خلاصش. در مقدمه ثابت میکنه که علم علت به معلول باید حضوری باشد، در ذیل مقدمه میگه چون خداوند علت تمام اشیاست پس علمش به اشیا باید حضوری باشه، اگه علمش به اشیا باید حضوری باشه بنابراین جای صبر و مرتسمه دیگه نیست. اما مقدمه یک کلام ایشون. دو تا قاعده ما داریم که مفاد هر دو قاعده تقریبا یکیست، منتها تو یک قاعده مطلب بیان میشه که باید این چنین باشد، در قاعده دیگر گفته میشود جز این نمیشود، باید این چنین باشد، راه دیگر نداره. قاعده اول اینه که اگر ما علم به علت پیدا کنیم، این علم موجب میشود که به معلول هم عالم شویم. اگر علم تام به علت پیدا کنیم، این باعث می شود که ما علم به معلول هم پیدا کنیم. خب این مفادش اینه که از طریق علم به علت می توان علم به معلول پیدا کرد، می توان علم معلول پیدا کرد. قاعده دوم که اگر امری دارای سبب بود، یعنی معلول بود برای علتی، جز از طریق علت نمی شود به این معلول عالم شد. جز از طریق علت نمی شود به این معلول عالم شد. ببینید همون مطلب قبلی رو داره میگه. اون میگه اگه به علت عالم شدی می توانی به معلول عالم بشی. این میگه حالا که علت و معلول هست، اگر تو به علت عالم نشی راه دیگه نداری که به معلول عالم بشی، فقط باید از طریق علت به معلول عالم بشی. پس هر دو مفادشون یکیه، که علم به علت وسیله علم به معلوله. اولی میگه علم به علت وسیله علم معلوله، دومی میگه علم به علت تنها وسیله علم معلوله. ولی هر دوشون اینطور میگن، علم به علت مستلزم علم معلول. خب حالا باید ببینیم علم به چیه علت باعث میشه علم به معلول را، علم به ماهیت و ذات علت، یا علم به یکی از نشانه های علت، یا علم به مفهوم علیتی که در این شیء هست، به مفهوم علت، یا علم به اون عنوان اضافی که برای علت هست مثل علیت، یا علم به وجود علت. اینا چند، اینا تمام خود مربوط به علت هست. ما وقتی علم به علت پیدا میکنیم، کدوم یکی از این امور علت وسیله میشن که ما رو عالم کنن به معلول؟ ایشون نظرش اینه که علم به وجود علت مستلزم علم به وجود معلول، میخواد علم رو بیاره تو دایره وجود تا علم حضوری کنه. یعنی میخواد بیان کنه که به وجود معلول باید عالم شد و علم به وجود معلول میشه علم حضوری. پس ایشون باید اون چهارتای اول رو نفیش کنه. علم به ماهیت کافی نیست، علم به وجهی از وجوه علت کافی نیست، علم به مفهوم علت کافی نیست، علم به اضافه علیت هم کافی نیست. این چهارتا رو باید نفی کنه تا پنجمی متعین بشه که علم به وجود علت لازمه. درباره ماهیت اینطور میگه، میگه که چون تأثیر از ماهیت علت نیست، ماهیت علت تأثیرگذار نیست، وجود علتی که تأثیر میذاره، پس اصلا در ماهیت ما علیت رو داریم نفی میکنیم. ماهیت علت علت نیست تا علم به او مستلزم علم معلول بشه. یعنی سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا اونجا علیتی نیست که بعد بخوام حکم انتقال علم از علت به معلول رو بار کنیم. بله، در یه اموری ماهیت میشه علت، اونجاها بله، اونجاها میتونیم بگیم. میفرماد لوازم ماهیت، در لوازم ماهیت، ماهیت علته، ماهیت مقتضیه، به شرطی که وجود دخالت نداشته باشه. یعنی لازمه کلل وجوده این باشد، چه ماهیت با این وجود بیاد چه با اون وجود بیاد، هر جا ماهیت هست این معلول هم هست. خب آدم وقتی اینو میشنبه به نظرش میرسه که مثلا امکان، امکان از لوازم ماهیت. شما اگر علم به این ماهیت پیدا کردید، حکم امکانم براتون معلوم میشه. خب این حرف درستیه، ولی منحصر به این نیست. لذا صدر را توضیح میده، میگه ماهیات به معنای کلیات طبیعیه. یعنی وقتی میگیم ماهیات، مرادمون کلیه طبیعیه. و لوازم این کلیه طبیعی، حالا هرچی هست، مثلا اگر مثال به انسان بزنه، انسان یه طبیعت کلی است و یه ماهیت خاصه، این لازم دارد کتابت بالقوه رو، یعنی چه وجود خارجی به این ماهیت بدید، کاتب القوه است، چه وجود ذهنی بدید، کاتب القوه است، باید اینطور باشه. اما اگه در وجود خارجی کاتب القوه بود، در وجود ذهنی کاتب القوه نبود، این دیگه لازم ماهیت نیست، این لازم وجود خارجیه. حالا این دیگه باید به فلسفه مراجعه بکنیم، به این بحث ارتباط نداره. آیا کتابت بالقوه لازم وجود ذهنی میتونه باشه یا نه؟ اگه لازم وجود ذهنی و لازم وجود خارجی که هست، اگه لازم وجود ذهنی هم باشه میشه لازم آید، ولی آیا میتونید شما کتابت بالقوه رو لازم وجود ذهنی انسان بگیرید؟ ظاهرا نمیشه. حالا به اینا کار نداریم، من میخوام مثال بزنم تا با مثال مطلب روشن بشه. لازم ماهیت هرچی هست، چرا صدرا ماهیت رو به کلی طبیعی داره تفسیر میکنه؟ اول میگه لازم ماهیت، بعد میگه لازم کلی طبیعی. میخواد بیان کنه که مراد از ماهیتی که من در اینجا میگم ماهیت بالمعنی الاخصه، که همون کلی طبیعیه. ماهیت رو بالمعنی العام نگه که شامل وجودم بشه. وقتی من میگم علم به علت، یعنی علم به ماهیت علت کافی نیست، این در فرضیست که ماهیت منظورمون کلی طبیعی باشه. اگر ماهیت شامل وجود بشه علم به علت کافی هست، چون وجود داره دخالت میکنه. باید ماهیت خالص مطرح بکنیم، باید بگیم علم به این ماهیت خالص مستلزم علم معلول نیست، مگه در جایی که ماهیت بتونه علت باشه، که عرض کردن این مربوط به لوازم ماهیت، که در بین لوازم ماهیت امکان دیگه بر ما روشنه که لازم ماهیته. مثال امکان مثال خوبیه، اما حالا مثال کتابت بالقوه عرض کردم اون احتیاج به بحث داره که آیا میتونه لازم ماهیت باشه یا اون لازم وجود خارجی ماهیته. حالا مهم نیست، از مثالش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که ایشون میگه اگر در جای ماهیت به معنی کلی طبیعی علت شد، شما علم به ماهیت پیدا کردی، علم به معلولش هم پیدا میکنی. اما در جایی که معلول، معلول این ماهیت نبود، معلول این علتی بود که صاحب ماهیت و وجود هست یا فقط صاحب وجود هست، در چنین حالتی اگر عالم به ماهیت علت شدی کافی نیست، تو رو عالم به معلول نمی کنه. این مطلب روشنه. مطلب دوم، اگر من به وجهی از وجوه علت عالم شدم، آیا من به معلوم عالم می کنه؟ به معلول عالم می کنه؟ ایشون می فهمد نه. اینم روشنه، وجهی از وجوه علت که علت نیست. این که من از علت به معلول پی میبرم به خاطر اون ارتباط محکمی است که بین علت و معلوله. وجه علت که با معلول اون ارتباط رو نداره، خود علت با معلول اون ارتباط داره. وجه علت یه نشانه از علته، اون که نمیتونه ما رو به معلول منتقل کنه. وجه علت همونطور که اشاره کردم نشانه از علته. حالا هر چی میخواد بگید، مثلا آتش رو علت بگیرید، این که مثلا نمودی از آتش رو، سرخی رنگش رو، سرخی رنگش میشه وجهی از وجودش. آیا شما به سرخی رنگ وقتی توجه کنید معلول آتش که حرارتی بزنیتون میاد؟ نه. پس وجهی از وجود با معلول اونچنان مناسبتی نداره که بتونه معلولو پیش ما حاضر کنه. علم به علت، علت حاضر میکنه ولی معلول نمیاد. چرا؟ چون علم به خود علت پیدا نشده، علم به وجهش پیدا شده. و بچه علت هم که با اون معلول ارتباط نداره، ارتباط اون چنانی نداره که بتونه معلول رو حاضر کنه. خود علت ارتباط محکم با معلول داره، میتونه حاضرش کنه، اما بچهش که نمیتونه. بنابراین این فرض دوم منتفی میشه که بچه از وجوه علت وقتی معلوم شد من به معلول عالم بشم، اینم باطله. با علم به بچه علت نمیتونی به معلول عالم بشه. این دوتا بله؟
اصالت ماهوی هستن نه اصالت وجود هستن.
کیا؟
اصل علت همون شاید ماهیت باشه. نه وجه باشن. اصالت ماهوی اصل علیت از ماهیت.
حالا این اگر هم اصالت ماهوی اونی میگه، ما الان طبق اصالت الوجود داریم بحث میکنیم، صدرا و مبنی اصالت الوجود داریم بحث میکنیم، اصالت ماهیتی که باطل میدونیم. اما مطلب سوم،
کسی به جای رنگ آتیش به دخان چیز کنه، دخان هم
بله،
کسی دخان که میبینه،
دخان هم ببینه به حرارت پی نمیبره. باز وقتی دخان بچی از وجوه ناره، اگر عالم به نار شد عالم به حرارت میشه، اما اگر عالم به دخان شد، عالم به دخان نشون میده که ناری هست، بعد من به نار عالم میشم، از اونجا منتقل میشم به حرارت. دخان منو به نار هدایت میکنه از باب درات عقلیه، بعد من وقتی عالم به نار شدم از نار عالم به حرارت میشم، مستقیم از دخان نمیتونم وارد حرارت بشم. اما مطلب سوم، آیا علم به مفهوم علت باعث میشه که من علم معلول پیدا کنم؟ اونو توجه کنید، مفهوم علت هیچ ربطی به معلول نداره. بله، مفهوم علت به مفهوم معلول ارتباط داره، به خود معلول ارتباط نداره. مفهوم علت چی کار برای معلول کرده؟ چه تأثیری گذاشته؟ چه رابطه محکمی با معلول برقرار کرده که اگر در پیش من حاضر شد معلول پیش من حاضر کنه؟ هیچ رابطه با معلول نداره. بله، با مفهوم معلول رابطه داره. مفهوم علت با مفهوم معلول رابطه داره و این رابطه باعث می شود، اینو دقت کنید، این رابطه باعث می شود که مفهوم علت با مفهوم معلول با هم پیش من بیان. نه مفهوم علت مستلزم و موجب مفهوم معلول بشه. ایجاب و استلزامی در کار نیست، معیته، حالت تضایفه. در متضایفان دو تا طرف تضایف با هم میان، نه اینکه یکی اول بیاد دومی رو بعدن بیاره. پس اگر مفهوم علت تو ذهن شما آمد، مفهوم معلول هم در ذهن شما هست، نه مفهوم علت او رو میاره، دوتایی با هم میان. پس اینجا قبول است که یکی دیگری رو، یکی با دیگری ارتباط دارد و این ارتباط باعث حضوره، اما حضور با هم، نه حضور یکی به وسیله دیگری. میان سراغ چهارمین احتمال. چهارم احتمال اینه که اضافه علیت به این علت، اون اضافه که همون علیت بخواد معلول بیاره، اینم نمیشه. بله، علیت که اضافه ایست به علت، میتواند معلولیت را که اضافه ایست به معلول بیاره، نه که بیاره ها، با هم باز میاد. اینجا مشکل اینه که با هم میاد علیت و معلولیت. من از علیت و معلولیت منتقل نمیشم، بلکه علیت و معلولیت با هم میان پیش من، هر دو حاضر میشن چون متضایفانن. متضایفان اینچنین نیست که یکی دیگری رو حاضر کنه، بلکه هر دو با هم هست. پس در دو تا از این احتمالات اصلا اینچنین نیست که با حضور یکی دیگری حاضر شود. با حضور ماهیت علت معلول حاضر نمیشه، با حضور وجه علت معلول حاضر نمیشه. دو تا دیگه حضور توشون هست، ولی یکی واسطه حضور دیگه نمیشه. در آن دو تا اول یکی حاضر میشد، یکی دیگه اصلا خبری ازش نبود. ماهیت می آمد، ماهیت علت معلول نمی آمد، وچی از علت می آمد معلول نمی آمد، اصلا حضور هر دو نبود، حضور یکی بود. در این دو تای دیگه احتمال دیگه حضور هر دو هست، ولی این چیزی نیست که حضور یکی باعث حضور دیگری بشه، حضور هر دو با همه. خب پس هیچ کدام از این چارتا نمی تونن قاعده رو تفسیر کنن، علم به ماهیت، علم به وجه، علم به مفهوم، علم به علیت، هیچ کدوم نمیتونن مستلزم علم به معلول بشن. بعضی ها که اصلا رابطه ندارن و حضور دومی رو طلب نمی کنن، بعضی اگه حضور دوم رو طلب می کنن، دومی با خودشون همراهه. اینطور نیست که باعث بشن. پس قاعده با هیچ یک از این چهار احتمال تفسیر نمیشه. بنابراین به چه چیز علت ما باید عالم باشیم تا به معلول عالم بشیم؟ میفهمم در اون حیث علیتش، نه به مفهوم علیت ها که اون امر اضافی، به اون حیثی که اجازه داده به این ذات که علت شود برای اون یکی، و اون عبارت از وجود خاصشه. وجود خاص نار است که منشأ حرارته. این وجود خاص در آب نیست، پس منشأ حرارت نیست. یا وجود خاص آب است که منشأ رطوبته. این وجود خاص در آتش نیست. پس همه جا اون مؤثر وجود خاص علته. حالا اگه من به این وجود خاص عالم شدم، به متأثر هم که وجود معلول عالم میشم. یعنی در معلول هم باید ببینید متأثر چیه، ماهیتش جل میشه یا وجودش جل میشه. علت ماهیت معلول جل نمی کنه، وجود معلول جل می کنه. یعنی اصلا علیت و معلولیت در دائره وجوده، به کاری به ماهیت چیزای دیگه نداره. در طرف علت وجود خاصش علت هست، در طرف معلول اون وجود خاصش اثر علت است. وقت ما از مؤثر به اثر پی میبریم، یعنی وجود پیش ما معلوم میشه. خب تا اینجا روشن. حالا وجود چجوری معلوم میشه؟ وجود با صورت معلوم میشه یا به ذاتش معلوم میشه؟ وجود هیچ صورت پیش ما نداره. اون صورتی که از وجود داریم که اسمشو مفهوم وجود میذاریم، اون که وجود نیست. در ماهیت خود ماهیت به ذهن میاد، در وجود مفهومش به ذهن میاد، خودش که به ذهن نمیاد. پس ما صورت علمی از وجود نداریم، بنابراین اگر بخوام به وجود عالم بشیم، از طریق صورت علمی عالم نمیشیم، از طریق خود وجود عالم میشیم. و چنین علمی علم حضوری است. پس ما که علتیم، به معلولمون علم حضوری داریم. ایشون میفهمد دو جا علم حضوری میشه. یکی اونجایی که عالم و معلوم متحد باشند، وجود عالم با وجود معلوم متحد باشه، نه وجود عالم با وجود معلوم متحد باشه، مثل علم ما به نفسم. اینجا علم حضوری. ببینید داره دو تا وجود رو با هم مقایسه میکنه. این وجود با اون وجود عالمه. کی عالمه؟ وقتی این وجود با اون وجود متحد باشد. این یک. چون رسیدیم به اینجا دیگه، بحث وقتی شروع کردیم ادامه دادیم، آخر سر این نتیجه گرفتیم که وجود به وجود عالم میشود. و اگر من به این وجود عالم بشم، از طریق این وجود به اون وجود عالم میشم. اصلا علم رو انداختیم تو دایره وجود. حالا میگیم کدام وجود به کدام وجود عالم میشه؟ این همه وجود داریم، مگه همه وجودها به هم عالم هست؟ یه وجود خاصی بعد یه وجود خاصی عالم میشه. میفهمد وجودی به وجودی عالم است که متحد باشد، یا وجودی به وجودی عالم است که مؤثر باشد و او اثر باشد. یعنی علم حضور رو میاره تو دو مورد. یکی مورد این که علم ذات به ذات باشد، یکم مورد علم علت و معلول. شیخ اشراق چهار جا علم حضور رو میاره. الان توجه شدید که صدر رو در دو جا بود. شیخ اشراق میگه علم ذات به ذات حضوریست، علم ذات به حالاتش حضوریست، علم ذات به اوصافش حضوریست، علم ذات به افعالش حضوریست. فرق بین حالات و اوصاف هم روشن دیگه. حالت یه اتفاقی میفته که میگذره، صفت نه میمونه. خب الان ملاحظه کنید از بین این چهار تا، صدرا اولی رو که علم ذات به ذات امضا کرد، آخری هم که علم ذات به آثارشه و به افعالش اونم امضا کرد، علم به حالت و اوصاف رو مطرح نکرد. صدرا معتقده که حالت و اوصاف هم اثر نفسند، اثر این علت هست. بنابراین احتیاجی نیست که ما چهار قسط درست کنیم، همین که بگیم این مؤثر است، اون اثر کافی است. چه اثر مباین باشد که فعل به حساب بیاد، چه مباین نباشد که حالت یا وصف به حساب بیاد. پس صدر همون چهارتا رو قبول داره، منطقه عنوان طوری آورده که سه تا از اون چهارتا توی عنوان جا بگیرن. دوتا گفته، دوتایی که شامل چهارتا هست. این مقدمه بحث بود، مقدمه سیشون سکر میکنه. بعد وارد زل مقدمه میشیم، من مقدمه رو بخونم، مقدمه رو از خارج گفتم بخونم. و زل مقدمه تقریبا روشنه دیگه، از خارج هم گفتم زل مقدمه رو، ولی صدرا توضیح زیادتری در زل مقدمه میده، چون باز احتیاج به توضیح داره، احتیاج به خارج گفتن داره. صفحه 229 هستیم، صفحه 4. از ثانی این قول حکما که میگوین علم تام به علت موجب علم تام به معلول میشود، این قول علم هم میگن باید علم تام باشه. و قولشون گفتن علم به ذ سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سببه، که این دو قادر من توضیح دادم، گفتم هر دو مفادشون یکیه، فقط تو دومی حصر وجود داره، در اولی حصر وجود نداره. لیس المراد از علم تام به علت علم به ماهیت علت، این اولین احتمال باطل کرد. ولی یه استثناء داده، مگر اونجایی که معلول این ماهیت باشه، یعنی اثر این ماهیت باشه، اون وقت اگر شما عالم به این ماهیت شدید به معلولم عالم میشید. چرا؟ چون این دوتا میشن علت و معلول، یعنی دیگه وجود رو کار نداریم، خود ماهیت داره علت میشه. وقتی که خود ماهیت علته، این ماهیت اون علت رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی این ماهیت اون معلول نشون میده، علتش رو گفتم، اون معلول نشون میده یعنی چی؟ یعنی اگر ماهیت حاضر شد، معلول هم حاضر میکنه. الا فی ما یکونو مجرد دل ماهیه سبب المعلول، مجرد ماهیت یعنی بد باقت نظر از وجود، نه وجود ذهنی نه وجود خارجیش کنه، مطرح نیست، ماهیت علت میشه برای این معلول. اونجاست که اگر اون ماهیت حاضر شد، معلول هم حاضر میکنه. کما فی لوازم الماهیات به معنى کلیات طبیعه، لوازم ماهیت منتها لوازم ماهیتی که کلیه طبیعی هست، نه این به معنى کلیات طبیعه صفت لوازم نیست، صفت ماهیته. لوازم ماهیات، مراد از ماهیات هم کلیات طبیعی است، نه مراد از ماهیات ماهیات من الان باشه تا شامل وجود بشه، چون اگر شامل وجود شد، وجود میتواند وجود دیگر حاضر کند به علم حضوری، یا نه حاضر کند به طریق صورت به علم حضوری. کلی طبیعی هم در خارج وجود داره، هم در ذهن، منتها در خارج در به عین وجود فرد موجوده، در ذهن مستقل موجود، در ذهن وجود فرد هم میتونید در ذهن موجودش کنید.
در ذهن فرد باشه اون موقع مستقل میشه؟
بله،
در ذهن فرد باشه اون موقع باز مستقل میشه.
بله، اگر اثری که حاصل شده اثر خود ماهیت باشه، بله. وقتی که این ماهیت در ذهن فرد موجوده و پیش من حاضر شد، اثر خودشم حاضر میکنه، فرقی نمیکنه ماهیت چطوری حاضر بشه، ماهیت در ذهن فرد حاضر بشه یا مستقیم حاضر بشه، اگر حاضر شد اثر خودشم حاضر میکنه.
ماهیت در ذهن فرد با ماهیت بیرمان الان
فرق میکنه؟ بله، ماهیت اون الان شامل وجود میشه. ماهیت در ذهن فرد همون کلیه طبیعیه، ماهیت بلمعلم که در اینجا داری نفع میشه به خاطر این که شامل وجود میشه. و ما در علت و معلول اگر وجود رو مطرح کنیم، علت میتونه حاضر کننده معلول باشه. ایشون میخواد یه کاری کنه که وجود احتمال پنجم بشه، فعلا تو احتمال اول نمیخواد وجودی بیاره، فقط ماهیت خالی میخواد بیاد. وقتی این ماهیت خالی اگر لازمی داشت، اثری داشت، معلولی داشت، میتونون معلول حاضر کنه. اما اگر اثر این نبود، اثر وجود بود، این ماهیت دیگه نمیتونه اون اثر رو ظاهر کنه، نمیتونه اون اثر رو حاضر کنه، چون اثر اون نیست، اثر وجوده. ولل مراد منه العلم به بچه من وجوها، ولل مراد منه یعنی این گفته. یه دفعه قاعده میگه، خب زمیر و منس برمیگرده، گفت قاعده، نه کلمه قاعده رو به کار نبرد، گفت قوله هم، چون کلمه قول گفت زمیر رو مذکر داره برمیگرده. بله این منها هم برمیگرد، میتونید برگردید به علم تام. بله. ولل مراد منها یعنی مراد از این علم تام، علم به وجهی از وجوه علت نیست و بزارم، چون معلومه این علم تام نیست، علم به وجهی از وجوه علت علم تام نیست. ولل علم و مراد از اون علم تام، علم به مفهوم کونها علتا نیست، علم به این مفهوم. ولل علم به اضافت العلیت، علم به اضافه علیت هم نیست. این دو تا با هم فرق میکنند. شما یه وقت میفهمید که این علته، اینجا مفهوم علت پیشش ذهنی شما حاضر شده، اضافه تو کار نیست. یه وقت نه، اضافه علیت میدید، یعنی برای این علت عنوان علیت بار میکنید، نه علت بودنشونو میفهمید. اگرچه اینا خیلی به هم نزدیکه ولی فرق دارن. مفهوم کنها علتن یعنی شما از این علت این مفهوم رو میگیرید که این علت است، ولی اضافه علیت رو لحاظ نمی کنید. اما در دومی که میگه علم به اضافه علیت، یعنی علیتی رو اضافه میدید به این علت که در مقابل معلولیت هم اضافه داده میشه به معلول. این دوتا هر کدوم باشن، مفهوم علت مفهوم معلول حاضر نمی کنه، بلکه هر دو با هم حاضر میشن. عنوان علیت عنوان معلولیت حاضر نمی کنه، بلکه هر دو با هم حاضر میشن. لأنه الهازین الوجهین شنین است. الهازین الوجهین یعنی اگر مفهوم علت یا اضافه علیت مطرح باشد، یکون العلمان حاصلین معن. علمان یعنی چی؟ یعنی علم به علت و علم معلول با هم حاصلن، نه اینکه یکی موجب دیگری بشه. حاصلین معن، لا تقدم لأحد هما علی الآخر، یکی بر دیگری تقدم ندارد که اون مقدم موجب مؤخر بشود. پس قاعده این مورد رو اصلا شامل نمیشه.
بینشون
هم علیت و معلولیت به قول شما نیست بر دیگه. بین این دو مفهوم علیت و معلولیت نیست، بین اون دو عنوان علیت و معلولیت هم علیت و معلولیت نیست تا یکی بتونه دیگری رو حاضر کنه. و عمدت الغرض من هذه القاعده، این قاعده رو یه قاعده کلی میدونی، همه جا این قاعده به درد ما میخوره. پس قرض از این قاعده استفاده کردن از اوست در همه جا، ولی عمده قرض استفاده کردن از این قاعده در مورد خداونده. مثلا کسانی که این قاعده رو آوردن، العلم بالعلم موجب العلم معلول، خواستن بیان کنن که خداوند وقتی علم به ذات خودش که علت هست دارد، علم به معالیلش هم داره، چون علم به علت مستلزم علم معلوله. پس این قاعده عمده جایگاهش واجب تعالاست، و غرض کسانی که این قاعده رو جعل کردن اگرچه غرض آن بوده، ولی عمده غرضشون در مورد واجب تعالی بوده. و عمده تل غرض من هذه القاعده اثبات علم الباری تعالی به ماسبه و من جهت علمی به ذاتی، چون علم به ذات دارد پس به مناسبه عالم است. این اگر ما این کبرا یعنی این قاعده رو نیاریم، نمیتونه نتیجه بده علم به مناسبه رو. میگیم خداوند به ذات خودش عالمه، یا بگیم به ذات خودش که علت هست عالم است. قاعده باید بیاد بگه علم به علت مستلزم علم معلوله تا ما نتیجه بگیریم پس خداوند با همون علمی که به ذاتش دارد به معالیلش عالم است. اگه این کبرا و این قاعده کلی رو نیاریم نمیتونیم چه نتیجه بگیریم. بنابراین غرض از آوردن این قاعده عمده غرض این بوده که ثابت کنه خداوند علم به ما داده. خب این عبارت در چی گفته میشه اینجا؟ در مورد خدا ما الان 4 تا احتمال در تفسیر این قاعده رد کردیم. الانم غرض از این قاعده رو بیان میکنیم. اینا همه به ما کمک میکنن که بریم سراغ وجود. لذا ما احتمال 5 رو به عنوان احتمال وجود مطرح میکنیم. چون این قاعده در مورد خداونده که اصلا ماهیت نداره. بلکه وجود خالصه. پس باید بریم سراغ وجود بگیم علم ما به وجود مستلزم علم ما به اثر وجود است. ایشون اینجوری تعبیر نمی کنه. تعبیرش قشنگ تره. میگه علم ما به اون چه که باعث شده این شیء علت شود مؤثر شود و معلول رو در چنگ بگیرد. علم ما به اون حیثیت ما رو هدایت میکنه به علم به معلول، چون اون حیث است که ربط داده معلول به این علت و طوری ربط داده که اگر ما علت رو حاضر کنیم معلول هم حاضر میشه. اون تنابی که بین علت و معلول بسته شده اون باید بیاد، که وقتی علت آمد چون تناب وصل به معلوله معلول هم میاد. اون تناب چیه؟ وجوده. پس من باید عالم به وجود علت بشم تا از این طریق عالم به وجود معلول بشم. و عالم شدن به وجود فقط به علم حضوری است. با علم حصولی ممکن نیست، چون وجود خارجیت عین ذاتشه، به ذات به ذهن نمیاد، صورت علمیه نداره تا معلومه به علم حصولی بشه. فاذن مراد از علم مذکور یعنی علم تام به علت، انما هو العلم بالخصوصیتی که علت به اون خصوصیت علت شده است. علت به خاطر داشتن اون خصوصیت علت شده. اون خصوصیت چیه؟ و لیسه هی الا نحو خاص من الوجود. لیسه هی یعنی اون خصوصیت هیچی نیست جز اون نحوه خاص از وجود که مال این علته. نحوه خاص از وجود دیگه مال علت دیگه است. ما از این علت پی به معلول میبریم، یعنی از این نحوه خاص وجود پی به معلول میبریم و از اون علت پی میبریم، یعنی از نحوه خاص وجود او پی میبریم و هکذا. بعد خب در اینجا در طرف علت وجود رو ملاحظه کرد و به عنوان احتمال 5 مفسر قاعده قرار داد. در طرف معلول چی؟ آیا علم به وجود علت مستلزم علم ماهیت معلول میشه؟ مستلزم علم به وجهی از معلول میشه؟ مستلزم صفت اضافی معلولیت میشه؟ یا اونم مستلزم وجود میشه؟ ایشون میفهمد ببین اثر علت چیه. چون اینکه علت معلول رو احضار میکنه به خاطر اینکه معلول اثر اوست، ولی نمیتونست احضارش کنه. پس ببین اثر معلول چیه، اثر علت چیه. اثر علت در باب جهل گفته شده که مجعول به ذات وجود است. همونطور که جاهل وجود است مجعول هم وجوده. ماهیت مجعول بلعرضه، یعنی بعد از این که وجود جعل شد ماهیت هم بلمجاز جعل میشه به همون جعل وجود، نه اینکه جعل مستقیما به ماهیت تعلق بگیره و ماهیت بشه مجعول به ذات. مجعول به ذات وجوده، پس جاهل وجود مجعول وجود. بنابراین ما اگر به وجود جاهل عالم شدیم، چون این وجود جاهل وجود مجعول رو در اختیار دارد، وجود مجعول هم پیش ما هزار میکنه. گویا که مجهول یا وجود مجهول به وجود جاهل آویزونه. وقتی این جاهل میاد پیش من در حضور علم، در حضور نفس من قرار میگیره و معلوم من میشه، اون آویزونم معلوم میشه، اون معلولم که آویزونه معلوم میشه، معلوم میشه. فقط با یه نفی ما سلف من الکلام که جاهلیت و مجهولیت بین وجودات نه بین ماهیات، این میخواد ثابت کنه که حالا که معلوم شد در طرف علت باید وجودش معلوم بشه، باید اینو توجه داشته باشیم که در طرف معلول هم باید وجودش معلوم بشه. و بایه نمیخواد نتیجه بگیره. حالا که معلوم شد در طرف علت و در طرف معلول وجود باید معلوم بشود، باید ببینیم وجود چجوری معلوم میشه. به علم حصولی معلوم میشه، به علم حضوری. ایشون میگه در جای خودش گفته شد که وجود چون خارجیت عین ذاتشه و به ذهن نمیاد، هرگز صورت علمیه نداره و پس از طریق علم حصولی معلوم نمیشه. حتما باید از طریق علم حضوری معلوم میشه. یعنی علم من باید وجود خارجی، وجود خارجی علت و وجود خارجی معلول رو در اختیار داشته باشه. و علم اگر بخواد این وجود رو در اختیار داشته باشه، باید علم حضوری باشه. چون علم حضوری یعنی همون وجود خارجیشه. یعنی صورت واسطه نمیشه. و پا یه نیزن، یعنی همونطور که معلوم شد که جعل و جعل در محدوده وجود است، جائل وجود است و مجعول وجود است، همونطور که اون معلوم شد، ایزن معلوم شد که علم به انواع وجودات هم ممکن نیست مگر با حضور وجود. الا ان یحصل اون وجود، بله، لا یمکن ان یحصل اون علم الا به حضور وجودات و شهود وجودات به عیانها، یعنی به خارجیاتشون، نه به صبرها و اشباه ها. وجود صبر و اشباه نداره. و ذالکه، ذالک یعنی علم حضوری. ببینید اول میگه علم ما باید به وجود تعلق بگیره، این اول. دوم گفت تعلق علم به وجود اقتضا میکند که علم ما حضوری باشد، این دوم. حالا میخواد بیان کنه که علم حضوری کجاست. میگه یکی در مورد اعتقاد، یکی در مورد تأثیر. در مورد اعتقاد و در تأثیر، اعتقاد علم نفس نفسه، تأثیرم مربوطی به باب علیت و معلولیته. یا من خودم باید باشم تا علم حضوری به خودم داشته باشم، یا اثرم باید باشه تا علم حضوری به اثرم داشته باشه. من علت به اثر علم حضوری دارم. اگه کسی به من هم عالم شد، به اثرم علم حضوری داره. و ذالک، ذالک یعنی علم حضوری، ممکن نیست مگر از ناحیه اتحاد، یعنی اتحاد عالم با معلوم که در علم نفس به نفس اتفاق میفته، او من جهت الالیه و احاطت الوجودیه که در باب الیت اتفاق میفته. از جهت الیت و احاطه وجودیه که من باید علت باشم، به تعبیر دیگه احاطه وجودیه و معلول داشته باشم. در چنین حالتی اگر علمی به خودم داشتم، علم حضوری به معلولم هم خواهم داشت. و همچنین اگه دیگری به من عالم باشه، علم حضوری به معلولم خواهد داشت.
علمش به معلول در مقام معلولیت چیز انسانی،
یعنی علم من به علت به همون وجود خاصی است که علت رو علت کرده. علم منم به معلول به همون وجود خاصی است که این معلول معلول کرده. بنابراین هم در طرف علت علم به وجود دارم، هم در طرف معلول علم به وجود دارم. و علم به وجودم که علم حضوری است، پس هر دو طرف علم حضوری است. اگر من خودم علت باشم، علم حضوری به نفس خودم دارم و علم حضوری هم به معلولم. اگر من علت نباشم، علتی رو بخوام عالم بشم، با اون علت علم حضوری پیدا میکنم، از طریق علم حضوری با او علم حضوری به معلولشم پیدا میکنم. همه جا وجود مطرحه و در وجودم علم حضوریه، پس همه جای علم حضوری مطرحه. این مقدمه بحث رو تموم شد. ذل مقدمه عرض کردم اینه که خداوند علت هست برای تمام معالی، پس علم حضوری به تمام معالی داره. از این مقدمه این چین استفاده می شود که خداوند به تمام معالی علم حضوری داره، علم حضوری نه. خب پس دیگه صبح رو شما برای چی مطرح کردید؟ صبح رو علم حصولی هست، علم حصولی درست میکنن و علم حصولی و معلول درست نیست، اصلا واقع نمیشه، چون علم حصولی به علت واقع نمیشه، همچنین علم حصولی به معلول واقع نمیشه، هر دو طرف وجوده و وجودی که نمیشه با علم حصولی درک کرد. پس باید علم معلول حضوری باشه، خداوندم باید علم معلولش حضوری باشه. اگر علمش حضوریه منش اینه که اشیا پیش او حاضره، اشیا پیش او حاضره، نه صور اشیا پیش او حاضره. توجه شد این صدر چی کار کرد با این جوابش؟ گفت علم اجمالی خدا که همون علم به ذاتشه کافیست برای علم بشر، این صور لازم نیست واسطه باشد. یادتون از خفری هم اشکال اولش همین بود و صدر را ردش کرد. خفری هم به مشه گفت، گفت چرا شما صور رو واسطه میکنید؟ بگید همون علم اجمالی کافیست برای این اشیاء خارجی، چرا صور رو واسطه کردید؟ حالا دقت کنید صدرم داره همین میگه، صدرم داره همینی میگه، پس چرا باید خفی اشکال کرد؟ یا تونستی خفی هم هم میگفت صدره باید اشکال کرد؟ اشکال حرف اول خفی در فصل گذشته همین بود. اشکالی که دقت کنید، من اینو جواب بدم که دیگه فردا احتیاج به مطرح کردنش نباشه. جوابی که صدر داد چی بود؟ جواب صدر این بود که اشیا قابلیت ندارند، اشیا قابلیت ندارند که معلوم باشند، این صور قابلیت معلوم بودن رو دارن، اینا واسطه میشن که اشیا معلوم بشن. روشن بود دیگه، همین گفتشون. گفت صور معقولتا صادر میشن، قابلیت معقول شدن دارن، خب اینا صادر میشن. اشیا قابلیت ندارن که معقول بشن، چون قابلیت ندارن معقول بشن، باید صوری خدا بیافرینه که از طریق اون صور اون اشیای غیر قابل معقول بشن، غیر قابل معقولیت معقول میشن. این جواب صدر بود. حالا اینجا میخواد کاری بکنه، اینجا میخواد کاری بکنه که اشیا رو معقول کنه، یعنی به اشیا قابلیت بده، قابلیت معقولیت بده. علم و علم حضوری میکنه، اگه علم به اشیا علم حضوری باشن پس اشیا قابل معقول شدن هستن. ببینید اون اشکالی که بعد خفری وارد شد دیگه بر خودش وارد نمیشه. خفری نتونست علم به اشیا رو حضوری کنه. اگر خفری علم به اشیا رو حضوری میکرد صدر رو حرفی نمیزد، میگفت علم اجمالیه به علت مستلزم علم حضوری به معلوله، تموم شد. اما چون خفری نتونست علم به اشیا رو حضوری کنه، موظف بوده صبر رو واسطه کنه، بعد نمیتونسته بگه صبر بیفایده است. پیش خفی صبر فایده داشتن، واسطه بودن، پیش صدر صبر واسطه نیستند، چون صدر تونست علم به معالی رو حضوری کنه، دیگه احتیاج به صبر نیست، به صفت صبر رو نمیخواد. وقت اینجا یه اشکال دیگه پیش میاد در صدر، شما علم حضوری به اشیا رو باطل کردی. وقتی اشراق گفت، خاجه گفت، یادتون هست دیگه اشراق و خاجه گفتن علم خداوند به اشیاء حضوریه، شما باطل کردی، به دو دلیل باطل کردی. چطوری الان ادعا میکنی علم خدا به اشیاء حضوری؟ درسته حرف شما و حرف خفری فرق داشت، خفری ناشاد بود صبر رو واسطه قرار بده، شما موظف نیستی صبر رو واسطه قرار بدی، تا اینجا قبول کردی، پس اشکالتون بر خفری وارده و اون اشکال بر شما وارد نیست. اما شما علم خداوند به اشیاء خارجی رو چه از اون علم به ذات حاصل می شد، حضوری گرفتید، در حالی که خواجه و اشراق رو چه مدعی بودن علم به اشیا حضوری رد کردید. چطوری رد کردید؟ گفتید که ماده اشیا غیبت دارند و شیء غایب پیش عالم حاضر نمیشه. پس این شیء خارجی که دارای ماده است پیش عالم حاضر نمیشه تا علمش حضوری باشه. این حرف شما بود. خب صدر رو برمیگردی میگه که بله، ماده های خارجی چون غایبند پیش من و شما حاضر نمیشن، ولی چه چیزیست که از خدا غایب است؟ اون ماده با اینکه حالت غیبت داره پیش خدا غایب نیست. علم حضوری خداوند به اشیا دارد، من نمیتونم به این اشیا خارجی علم حضوری پیدا کنم. من نمیتونم به اشیا خارجی علم حضوری پیدا کنم چون ماده نمیذاره. ماده پیش من غایب، پیش خدا چیزی غایب نیست. بنابراین خداوند به اشیا علم حضوری داره، مشکلی هم نداره. اشراق و خواجه میخواستن علم حضوری رو برای غیر خدا هم ثابت کنن، ما اون رو رد کردیم. ما فقط علم حضوری رو بر خدا ثابت میکنیم، بر اشیا دیگه قابل نیستیم. اوشون یعنی شیخ اشراق گفت شما به این رنگ سرخ خارجی علم حضوری داریم، ما گفتیم نه نمیشه، علم حضوری به صورتش دارن. به این درخت خارجی علم حضوری داری، گفتم نمیشه، علم به صورتش داره. ولی نسبت به خدا من هیچ معنی نداره بگیم علم حضوری به این اشیاء خارجی داره. این جوابیست که مرحوم سبزواری از این اشکال میگه. اشکال این که کلام یعنی حرف مصنف مبتلا میشه به اشکالی که برخفی کرده، مرحوم سبزواری متعرضش نمیشه. اونو من گفتم و جواب دادم. اون اشکال بعدی که پیش آمد، که اشکالی که صدرا بر خواجه و شیخ اشراق کرده بر خودش وارد میشه، این اشکال مرحوم سبزواری ذکر کرده و جواب داده به همین جواب که نرسه. بنابراین هیچ کدوم از این اشکالاتی که صدرا بر دیگران وارد کرد بر خودش وارد نمیشه. با توجه به عدم ورود این اشکالات، ما ذیل مقدمه رو میخونیم، اما الان وقت خوندنی ظاهرا نیست، نمیرسیم بخونیم، باید بذاریم سوال جلسه بعد. ذیل مقدمه باقی موند. من ذیل مقدمه رو خوندم، دیگه اشکال نکنید که حرف شما اشکال خفری رو دارد، حرف شما اشکال خواجه نصیر رو دارد، اینا دیگه اشکال نکنید، اینا رو جواب دادیم. فقط ما فردا انشالله که خواستیم ذیل مقدمه رو بخونیم، ربط میدیم ذیل مقدمه رو با این مقدمه که گفتیم. دیگه به اشکالاتی که میخواد وارد بشه کاری نداریم.
فقط چرا ما علم حضوری چیز پیدا میکنیم، خدا علم حضوری پیدا میکنیم، احسان لما ما حاصل نمیشه برای ما؟ علم حضوری به ما دیگه چرا
برای ما حاضر نمیشه؟ چون پیش ما غایبن دیگه، عرض کردن پیش خدا غایب. اصلا ماده یعنی تاریکی، ماده یعنی غیبت، ظلمت. ظلمت پیش من ظلمته، خدا اون ظلمت رو هم میدونه. مگه نمیگه تو روایت نداریم که خدا در اون ظلمت هر چی هست عالمه؟ حتی ماها هیچ کی نمیدونه تو اون ظلمت چه، ولی خدا میدونه. چرا؟ چون ظلمت پیش من و شما ظلمته، پیش خدا که ظلمت نیست. روشن مطلب؟ یعنی شما میخواد علم حضوری خدا رو نفی کنی به هوای این که خدا ماده براش غایبه، ظلمت براش ظلمته، ولی خدا که ظلمت وجود نداره که. خدا در شب و روز یکسان همه اشیا رو میدونه، در ظلمات زمین هم میداند، در اشراق آسمان هم میداند، برای اصلا غیبتی وجود نداره. هر اینا حرفای فلسفه است، هر چی هست اینا حرفای است که به درد خود ما میخوره. در مورد خداوند هیچ ظلمتی وجود نداره. روشن مطلب؟ نمیتونی جور دیگه حرف بزنی. در مورد خود ظلمتی وجود نداره، غیبتی وجود نداره. علم حضوری خدا مانع نداره، چون همه چی پیشش حاضرن. پیش من ماده حاضر نیست، ظلمت حاضر نیست، پس علم حضوری من درست در نمیاد، مگر اینکه ظلمت رو از این ماده، از این موجود بگیرم. چجوری بگیرم؟ صورت علمیش رو استخراج کنم. صورت علمی که استخراج میکنید که صورت علمی ظلمت توش نیست و قابل رویته، ولی تا وقتی این ظلمت هست اون ظلمت نمیذاره، این ظلمت دور این صورت نورانی رو پوشونده. چطور شما میتونید این مظلم رو ببینید و اون صورت مدفون شده در این ماده رو بیابید؟ ولی برای خدا دفنی در کار نیست، پوششی در کار نیست، همه رو میتونه.